بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شرطیت اطلاق اجتهاد در مرجع و مقلد بود. بعد از آن که مقدماتی ذکر شد و اقوال مورد توجه قرار گرفت، به بررسی ادله تقلید پرداختیم تا ببینیم اون ادله‌ای که پایه و اساس ارجاع به مرجع هست چه اقتضایی دارد. از اون ادله میشود شرطیت اطلاق بیرون بیاد، یا اینکه نه، اونها اطلاق داره و شامل مجتهد متجزی هم میشود. دلیل سیره را چه تقریب متشرعیه و چه تقریب عقلاییه اون بررسی کردیم و تمامیت دلالت اون خالی از اشکال نبود، گرچه اشکالش هم بیان و واضح نبود. و بعد پرداختیم به دلیل دیگری که عبارت بود از حکم عقلایی مبنی بر رجوع جاهل به عالم، و یا حتی حکم عقلی یا فطری یا جبلی مبنی بر مراجعه جاهل به عالم. با تقریبی که سابق گفته شد، دیروز هم اشاره شد، با اون این بود که وقتی که کسی خود عالم نیست و حالا نمیتواند که عالم بشود، یا نخواستند از او که حتما عالم بشه، این عقل داوریش این است که باید به عالمی مراجعه بکنه. عقلا هم به همین حکم میکنن، بلکه میتوانیم بگیم این حکم یک حالت جبلی و فطری داره، اصلا در ذات و طبیعت بشر این نهفته است. این حالا دو سه تقریریه که از این دلیل میشه به عمل آورد. هر کدام از اینها با دیگری یه مقداری تفاوت داره. اگر بگیم که یعنی حکم جبلی فطری با عقل با عقلا، اینا هر کدام یک تفاوت‌های ظریف و دقیقی دارند و در اینجا ممکنه کسی بگه باید یه حکم عقلایی است، ممکنه کسی بگوید این حکم اصلا از احکام عقل، عقل عملی است، ممکنه کسی بگوید ریشه دارتر از این هاست، اصلا حالت جبلی و فطری بشر اینه که چیزی که نمیدونه مراجعه به جا عالم میکنه. جمع این ها به یک معنا ممکنه، و در هر صورت این هر یک از این تقاریر ثلاثه را بپذیریم، اصل مسئله ثابت و مسلمه که از نگاه عقلی و عقلایی بلکه با یک گرایش فطری و جبلی، انسانها در موضع احتیاج و نیازشان آنگاه که خود واقف نباشند و عالم نباشند، به عالمان به اون مسئله مراجعه میکنند. این یک امر مرتکز جبلی و ریشه داره در طبیعت بشره. خب این تقریر، یعنی این دلیل، با هر یک از این تقریرهای سگانه بپذیریم، یکی از اصول اساسی و ادله پایه برای ارجاع به مجتهد هست. در فضای شرع هم همین حکم عقل وجود داره. یه وقتی که شما خود آشنا و آگاه به مسائل شرعی نیستید و باید هم به اونها توجه بکنی، با مراجعه کن به مجتهد و صاحب نظر در مسائل شرعی. از باب، حالا به تعبیری که آمده، از باب نوعی انسداد این اصطلاح، این دلیل میگه به کسی که آشنا نیست طبعا راهی نداره، یا باید احتیاط بکنه یا مراجعه به عالم بکنه. و منتها همونطور که اشاره کردیم این مراجعه جاهل به عالم در صورتی است که خود او آشنا نباشه و نتواند آشنا بشه. منتها در شرع یه تسهیلی هم قائل شده، نتواند یا اینکه شارع نخواسته، از اون میگه مراجعه به عالم بکن. این حکم عقله. و بعد از این تقریر که ریزش هم سه تصویر و تقریر داشت، گفتیم که این حکم عقلی و احکامی از این قبیل میتواند از سوی شارع دستکاری بشه یا نه. این سوال مهم در این نوع احکام بود. این نوع احکامی که کم نداریم ما و عقل به اون حکم کنه و عقلا به اون حکم کنن، بلکه در مواردی جبلی و فطری است، این میتواند از ناحیه شارع دستکاری بشه یا نه. عرض شود که اینجا بود که گفتیم که بله میتونه دستکاری بشه. دستکاری و تصرف شارع در این حکم به معنای نف دستکاری و تصرف در حکم به نحو نفی مطلق نه، که مطلقا بگه رجوع جاهل به عالم نمیشود، معمولا اینجور نمیشه، ولی در محدوده کار شرعی خود میتواند تصرف بکنه به نحو توسعه و تضییقی در اون ایجاد بکنه. این امکان داره که شارع تضییقی در این شمول و جریان این حکم به وجود بیاره. در همین بحث ما شارع میتواند بگوید که این رجوع جاهل به عالم به حکم عقلی و عقلایی است، ولی در محدوده مثلا احکام ارشد که شرعی و مسائل دینی من این را محدود کردم، میگم این مراجعه جاهل به عالم مثلا مقید کردم به این که این عالم باید غیر از جنبه کارشناسی عدالت هم داشته باشه، چنین و چنان هم باشه. این امکان داره نداره؟ این تصرف رو میتونه بکنه، بلکه کل این حکم را میتواند بگه در محدوده شرعی جاری نیست، کلن بگه که در صورتی که میسر باشه و راه چه باشه، بگه کلن من در محدوده اطاعت از اوامر و نواهی خودم رجوع جاهل به عالم رو قبول ندارم، یا خودت عالم بشو یا احتیاط بکن. اینا میتونه، این من این حتی در این حدم نیست. پس سؤال این که این حکم و احکامی از این قبیل که یک حکم عقلی و عقلایی جبلی فطری است که بشر در زندگی طبیعی خود اجرا میکنه و به حال طبیعی همان را در رابطه خود با مولا هم اجرا میکنه، شارع بیاد اون را محدود بکنه یا حتی تغییر اساسی بده، این محدود کردنش خیلی منطقی امکان پذیره. میگه که شما این مراجعه جاهل به عالم رو من قبول دارم، ولی در فضای جاهل به عالم دینی این قیود و شرایط هم مد نظر منه، این منافات با عقل و عقلا نداره. عقل میگه که این سخن شارع معارضه با من نیست، این حتما مبتنی بر یک مصالحی است که تشخیص داده و طبق اون اومده دایره تطبیقی این حکم را محدود کرده. پس تصرف شارع به نحو تحدید و تضییق در احکامی از این قبیل امکان داره، این چیزی نیست که عقل بگه نه نمیتونه این کارو بکنه، بلکه بالاتر از این میتواند اصلا کلن بگه در محدوده مسائل شرعی و دینی اصلا این قانون اجرا نکن. اونی که من میخوام این است که یا خودتون صاحب نظر بشید یا احتیاط بکنید، یا صاحب نظر بشید یا احتیاط بکنید. حتی اونجایی هم که احتیاط ممکن نیست، ممکنه بگه بعدش دیگه شما مخیرید، یعنی از اون عرشبت تأکیدات و احکام خودش یه درجه تنازل بکنه، این امکان پذیره. این حالا این بحثی که ما اینجا عرض کردیم یک بحث کلی است، این قانون کلی بحث اصولی است در واقع که اینجا اشاره شد که در احکام جبلی و فطری یا عقلایی یا عقلی هر یک از این سه تقریر بگیم که عقلا بر یک اساسی حکم میکنن و اقدام میکنند، مثل بحث سیراهای عقلاییه، سیراها هم همینطوره دیگه، احکام جبلی و فطری یک، احکام عقلی دو، احکام عقلایی و حالا خود سیراهای عقلاییه، اینا همه وقتی که مورد پسند و داوری و سلوک عقلایی هست یا حکم عقل است در شرع هم جاری میشه، اما در این حال قابل تصرف از نایه شارع، شارع میتونه اون را کم و زیاد بکنه و بلکه میتواند اون را متوقف بکنه، بگه در محدوده روابط من و شما و برای راهیابی شما به مسائل شرعی و دینی این مسیر را نروید، من این راه را قبول ندارم. علتش چیه؟ علتش هم اینه که یه چیزهایی را میبینه که این مسیر جواب نمیده به اون مصالحی که مد نظر شارعه. این پس امکان این امر هست، این یک مطلب. پس جمع‌بندی ما تا اینجا این است که این احکام عقلی و عقلایی و فطری و جبلی از قبیل همین که رجوع جاهل به عالم، رجوع به کارشناس و خبره و خبیر، این میتواند از ناحیه شارع تحدید بشه بلکه میتواند تعطیل بشود. این یک قانون و نتیجه بحث ما، این امکان داره. دیروز اشاره به این مسئله هم کردیم که حتی در به اعتقادی که حالا ما داریم و تخیل ما، در احکام عقل عملی مستقلات عقلیه در اونجا هم تصرف در مصادیق ممکنه، حتی اونجا تصرف در مصادیق هم ممکنه که بگوید این عدل نیست، اونی که همه عدل میدانن او بگه این عدل نیست، یا اونچه که دیگران ظلم میدانند او بگوید ظلم نیست، به خاطر اینکه محیط بر مجموعه مصالح و مفاسد و به خاطر اون کسر و انکسار تو مصالح و مفاسد و ترجیح یک طرف، میگه اینی که شما اون را ظلم میدونید من ظلم نمیدونم. که او عرض شود که در تصور شما که فکر میکنید مثلا دو برابر ارث بردن ذکور نسبت به اناث این ممکنه خلاف عدالت باشه، در نظر او این عدالته. چرا؟ برای این که محیط بر مصالح برتره. حتی تو اون احکام هم میتواند شارع در تطبیقاتش خلاف اون تصورات تطبیقات عقلایی داشته باشه، که این حالا در جای خودش. ما تو قانون ملازمه یه عرایضی داریم که کمی متفاوته با اونیست که اصولیین از بعد از شیخ فرمودن، به یه معنا به اون حرف اخباری ها نزدیک میشه، به یک معنا حالا به یه شکل دیگری. یه وقتی هم اجمالا گفتیم، حالا بازم اگر فرصت شده وقتی عرض میکنیم. خب حالا در این نوع احکام عقلایی و عقلی که توی زندگی جاری میشه و یا جبلی و فطری هست، این قانونش اینه که تهدید و حتی تعطیل هم امکان داره. این یک مطلب. اما مطلب دو بعد و دوم آن است که عرض شود که مادامی که شارع تصرفی در اینها نکرده، این نکته مهم اینه، مادامی که شارع حالا این تهدید یا تعطیل را اعمال نکرده، علل قاعده اینجا ما اون احکام عقلی و جبلی و فطری که عقلا میفهمن از قبیل همین مراجعه جاهل به عالم، علل قاعده تو مسائل شرعی هم جاریه. و احتمالاً میتوانیم بگیم در این نوع موارد که برخلاف سیره‌های عقلایی که نیاز به امضا داره، این نیاز به امضای ثابت شده ای نداره. اینا چون یه احکام خیلی عمیق در ارتکازات عقلاست و صرف رفتار جاری و سیره جاریه نیست، بلکه یه پشتوانه عقلی و عقلایی و جبلی داره. به این دلیل اینا علل قاعده مورد قبول شرعه، علل قاعده مورد قبول شرعه. ولذا حتی اگر بگوییم در سیره عقلایی نیاز به امضا داریم و برای کشف امضا باید بگیم این سیره در مرعا و منظر بوده، رد نشده، پس قبول داره. در این احکام عقلی و جبلی و فطری نیاز به این مقدمات و طی این مسیر ما نداریم، برای اینکه علل قاعده شارع هم همراه عقلاست در این، همراه این حکم عقلیه، نه همراه عقلاست در سیره های مستحدث نمیگیم، در این چیزی که حکم اینجا وجود داره. ولی حالا در زمان خود شارع مصداق پیدا نکرد که طبق اون عمل بکنه. مثلا اگر کسی بگوید که ما زمان ائمه اجتهاد نداشتیم، توجه کردید؟ بگیم زمان ائمه اجتهاد نداشتیم و مراجعه مردم به روات از باب همون خبر بوده، مثلا اجتهادی واسطه نبوده، که بعضی هم به این معتقدن. خب اون وقت این مراجعه جاهل به عالم، از جاهل به عالم در رده اجتهاد، اصلا سیره متشرعه یا عقلایی ما نداریم زمان معصوم. چه راهی داره برای این که بگیم این مراجعه به مجتهد هم درسته؟ راهش اینه که همین حکم عقلی و جبلی و فطری این رو مستمسک قرار بدیم. میگیم ما کار نداریم به سیره و اینکه اون وقت چه میکردن، بگیم حالا در مرعا و منظر امام اینجور عمل شده، امام نفی نکردن، پس قبول داشتن. نه، حتی این رفتار هم نشده زمان امام، ولی این حکم یه حکم ثابت عقلایی عقلی و مستمر و دائمیه که وجود داشته و علل قاعده این در فضای شرع هم این جاری میشه. یه حکم عمیق عریقی از قبیل همین مراجعه جاهل به عالم، این نیاز به جریان عملی و عدم رد نداره. این همین که این حکم وجود داره و شارع منعی راجع به اون نداره، یعنی با بقیه چیزی ما نمیبینیم در دستگاه شرع که اونو نفع بکنه، این علل قاعده در دستگاه شرع هم جاریه. بله، عدم احراز رد، حتی عدم احراز رد، بله عدم احراز رد حتی ممکنه اینو بگیم. و اینجور چیزهایی که عمیق و عریقه، این اگر کسی بخواد نپذیره، این باید خودش بیاد تو میدون و یه جوری روشن و بیان اون را نفی و رد بکنه. همین که چیزی روشن نشده، معلوم میشه چیزی جاری فکری بشره و مبنای داوری ها و اقدامات بشری است. اونم منتها اون زمان مصداق نداشته، حالا بعد مصداق پیدا کرده این حکم. اگر شارع نمیخواست این در روابط خودش با عبید و بنده ها و مردم جاری بشه، این را باز جلوش بگیره، اونم به شکل خیلی روشن و واضحی. بله، نه حالا ما فرض داریم میگیم، فرض و مثال زدیم، گفتیم میخوام بگیم که ممکنه یه حکم عقلی و عقلایی زمان امام در عمل مصداق نداشته تو چیزهای شرعی، ولی این حکم بوده تو عمل مصداق پیدا نکرده، به هر دلیلی مصداق پیدا نکرده، این دیگه سیره نیست، یه حکمی است که بر مدار عمل و دیدن شارع و عدم رد و امضا نمیچرخه. این یه خود عمیق‌تره، کار به این نداره که بگیم جلو امام کار انجام دادن امام منع نکرد، بگیم نه اصلا این حکم عقلی و عقلایی است ولو شارع میتواند در اون تصرف بکنه، میتواند، ولی این تصرف یه معونه خیلی بالایی میخواد. یک باره که کسی میگه که تو اون سوال اول میگه اصلا این حکم شارع نمیتواند درش تصرفی بکنه، اگر کسی اونجا اینو گفت که خب هیچ، اینجا هم همین نمیتونه باید قبول بکنه دیگه. ما میگیم نه، حتی با اینکه میتواند تصرف بکنه، کمش بکنه یا تعطیلش بکنه، بگه در بحث‌های من جاری نیست، ولی علل اصول چون این یک امر عریق ریشه‌دار نهادینه است، علل اصول شارع هم همراهه و قبول داره اون را. مثل مراجعه به ظهورات هم اینطوره دیگه. مراجعه به ظهورات، اصلا اینکه مبنای ما فهم ما از دیگران ظواهر سخن آنهاست، مبنای ارتباط اجتماعی ما این است که سخنان ما ظواهری داره و این ظواهر مبنای رفتاره. اصالت و ظهور و اعتماد به ظهورات، این یک ارتباط که ریشه دارتر از بگیم هست از یه رفتار و سیره جاریه، این یه حکم عقلی و عقلاییه. میگه اصلا زندگی رو باید بر این اساس استوار کرد. خب این حکم شارع میتواند درش تصرف بکنه، ممکنه بگه بیاد بگه که طبق نظر بعضی مثلا ظواهر کتاب حجت نیست، میتواند، این که نتواند درش نیست، ولی مادامی که ما احراز نکردیم شارع یه راه جدایی برای خودش جعل کرده و قرار داده، همراه بقیه است. این حکم بر در صحنه مسائل شرعی و روابط مولا و عبید هم جاریه. بله. بله بله بله. خب حالا ما مقاومت، اون تو سیره بود که خود مقاومت کردیم، حالا اینجا ببینیم میشه مقاومت بکنیم یا نمیشه. بله. این عرض شد که چون بحث سیره تمام شد، اومدیم تو حکم عقلی و عقلایی جبلی با سه تقریری که اشاره کردیم و گفتیم که یه بحث کلان اصولی و قانون کلان اصولی را اینجا توضیح دادیم که حاصلش همین شد که در احکام عقلی و عقلایی عقلایی یا جبلی و فطری باید اینجور بگیم که علل اصول اونها در ساحت مسائل شرعی هم جاری است، ولو اینکه شارع میتواند تحدید یا تعطیل بکنه، اما علل اصول جاریه و اینجا تا احراز عدم جریان و از ناحیه شارع نکردیم اینها جاریه. ممکنه حالا اینا یک ادله لفظی هم حتی برای اینا پیدا بکنیم. حالا اون بخشی از این مباحث اون کتابی که حالا ظاهرن هم دیگه چاپ شد، اون سیره های عقلایی مستحدثه که اون گروه فقه معاصر ما انجام دادن، بخشی از این مباحث رو تو اون میتونید ببینید. حالا اون کتاب فکر میکنم چاپ شدم، یعنی انتشارات حوزه چاپ کرد. یعنی این حالا من یک تقریرش گفتم، تقریرهای دیگه ای داره که بعضیش در اونجا آمده. خب حالا بیاییم ببینیم که این دو سه مطلبی که اینجا گفتیم به عنوان بحثای اصولی کلان و مطلب دیگری هم که در اینجا باید بگیم، تا حالا یه مطلب گفتیم شارع این احکام رو میتواند تهدید یا تعطیل بکنه، یک، دو اینکه مادامی که چیزی نرسیده در تعطیل و تهدید، اینا در مسائل شرعی هم جاریه. این دو تا قاعده رو بگیم. نکته سومی که باز بحث کلی است و نزدیک میشه به بحث ما اینه که عرض شود که اما در اطلاق این قانون، در این یه مقدار ما مواجه با دشواری هستیم. اصل این قانون مثل رجوع جاهل به عالم و قوانینی از این قبیل که عقلی و عقلایی فطری و جبلی است، مادامی که ردعی نباشد اصل اون قانون در جریان شرع جاریه. این چیزیست که در بندهای قبلی گفتیم، اما در اطلاقش یه مقدار کار دشوارتره. اصل این قانون هست، شارع هم رد ای نکرده، احراز رد ای ما نکردیم، بنابراین می شود اون قانون رو در فضای مسائل شرعی و ساحت امور شرعی هم جاری کرد. اما اگر رسید، اصلش رو پذیرفتیم ولی رسید به یک مواردی که اونجا ما یک تردیدهایی داریم، تردیدهای جدی داریم و میخواییم اطلاق اون را بهش تمسک بکنیم، این یه مقدار کار اون وقت دشوار میشه. بحث ما از این قبیله. الان این رجوع الجاهل الى العالم حکم عقلایی یون عقلی یون فطری یون جبلی یون، و تا شارع هم ردی ازش نبینیم میگیم او هم بیانات شارع هم مشمول همین قانونه، ولذا میگیم که رجوع بکن جاهل به عالم، تمرجعیت تقلید رو بر اساس همین پذیرفتیم. ولی اگر رسید به یه جایی که شک بیشتری وجود داشت، مثل همین مجتهد متجزی، یا اگر هیچ دلیل لفظی نداشتیم مجتهدی که فاسقه، یه جایی که شک از بیشتری وجود داره و عرض شود که خارج از اون قدر متیقنه، آیا اینجا میشه به اطلاق اینام تمسک کرد؟ چون این قانون رو که ما پذیرفتیم گفتیم تا شارع ردعی در باب اون نفرموده یا ما احراز ردعی نکردیم، او هم مشمول همین قانونه. این تا اینجا درسته، ولی خب این قانون یه قدر متیقنی داره و یه موارد مشکوک و محل تردید داره. میشه اینجا بگیم که این عدم احراز رد و اصلا اینه که پس جریان داره این قانون در فضای شرعی و اطلاق هم داره، میره تا گاو و ماهی تا آخر موارد، هر جایی هم شک داری با همین میشه بگی میشه مراجعه جاهل به عالم. این یه مقدار معونه زائده میخواد، یه مقداری کار دشواره. از جمله همین بحث تجزی، احتمال میدیم که شارع به خاطر مسالهی و اینکه اصولا مجموعه معارفش رو یه مجموعه به هم پیوسته میدونه یا هر مصلحت دیگری که مد نظرش هست، این رجوع جاهل به عالم محدود باشه به عالمی که علل اطلاق قوه استنباط داشته باشه و اونی که حالا یه گوشه ای را استنباط کرده و توانایی استنباط داره مشمول این نباشه. این شمول اون قانونه نه اصلش. اصلش مقبوله، تا احراز ردعی نشد یه حکم عقلایی مقبوله، اما شمول اون نسبت یه مواردی که شکی وجود داره نه اصلش بلکه شمول اون، اینم آیا باز میتوانیم بگیم اینجا اصل همون اطلاقه؟ یعنی اون همون شکلی که عقلا تو زندگی خودشون عمل میکنن اینجا هم همینطور، یا اینکه نه اینجا فرق میکنه؟ اینجا که میرسه یه مقدار کار مشکل میشه. ممکنه کسی بگه بله نه فرق نمیکنه، بالاخره عقلا همون ملاک جاهل و عالم رو میبینن و ما تا احراز نکنیم یه چیز خاصی ملحوظه پس عمل میشه. ممکنم است که نه بگیم که نمیشه، یعنی اطمینانی به این نمیتونیم پیدا بکنیم و این تردید در اینجا باقیه. ما برامون احراز این که بگیم اینجا یک اطلاق و شمولی داره خیلی واضح نیست، ولذا در شمول و جریان شمولش یک تردیدی باقی میمونه. بله 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 بله
قبول داریم که عقل مورد ما رو هم میگیره.
بله بله
حالا
یعنی در این که این به صرف همین عدم احراز رد میشه بگیم شارع من قبول داره، این یک این تو این تردید داریم دیگه. بله ممکنه بگیم که تطبیق فعل جملهش رو قبول داریم، مبنای شرع هم بر همینه، ولی اینکه یه تضییقاتی در حدود این ایجاد کرده باشه، این چون نمونه هم داره که مثلا عدالت رو چی کرده نمیدونم، بعضی چیز هم نمونه داره، رو این جهت اینجور تضییقاتی رو ما نمیتونیم مطمئن بشیم که خارج از این تضییق و فراتر از این تضییق جریان داره. یه مقدار اطمینان به این سخته، گرچه تمایل آدم بیشتر به اینه که بگه فرق نمیکنه دیگه، این حکم عقلاییست و مبناش هم جاهل و عالمه و اینم در این محدود عالمه، اما یه کمی با تردید اینجا باقی میمونه. حالا بله منشأ شک، منشأ شک اینه که نمونه داره در این ارجاع جاهل به عالم، نمونه داریم که تضییقاتی هم ایجاد کرده و عرض شود که با توجه به این که نمونه داره که تضییقات ایجاد کرده و عرض شود که احتمالی یک تفاوتی مثلا جدی هم میدیم تو فضای جریان این قانون در فضای مسائل شرعی با سایر مسائل غیر شرعی و مسائل عرفی، رو این جهت نمیتوانیم به عدم احراز رد اطمینان پیدا بکنیم به این که قبوله، باید این احراز عدم رد بشه و یه شکلی چه بشه. این تردیدی که در اینجا باقی مونه تو این نکته سومه که منطبقه بر بحث ما میشه، گرچه همچنان ما ترجیحمون هم تو سیره عقلاییه به خاطر اون ارتکاز و هم این دلیل عقلی، ترجیحمون با اینه که جریان پیدا میکنه در متجزی، ولی در این حال صاف و شست رفته نهایی خیلی نیست، حداقل تا اینجا که اومدیم برامون نیست. حالا اون سیره عقلایی هم که میگفتیم ارتکاز پشتوانشه، ارتکازش همینه، همین حکم عقلی و عقلاییه، مثلا این دوتا به هم وصل میشه دیگه. یعنی میتونیم سیره عقلایی میگفتیم که گاهی میتونه جریان چی پیدا بکنه به خاطر اون ارتکازی که پیوسته به اوست و پشتوانه اوست. این ارتکاز پشتوانش همین حکم عقل و عقلایی و جبلیه که میگه جاهل به عالم مراجعه بکنه، و اگر کسی حالا اطمینانی به این شمول و اطلاقم پیدا بکنه اهلا و سهلا، ما خیلی نمیتونیم هم بگیم نه، ولی در این حال اون تردید باقیه. این دوتا دلیل سیره و حکم عقلا بود که تا اینجا تقریرهاش را عرض کردیم با اون نقطه ابهام و تردیدی هم که وجود داره. حالا بعد میریم، البته یه بار دیگه ما در جنبندی های پرتوی مجددن بر این بحث خواهیم افکند. بحث سومی که وارد میشیم من طرح میکنم و مطالعه بکنید برای بعد، بحث سوم و دلیل سوم عرض شود که حالا تا اینجا دلیل سیره و حکم عقل رو دیدیم، دلیل سوم روایت ابی خدیجه است که میتواند از ادله تقلیده و میتواند برای تجزی هم اینجا مورد استدلال قرار بگیره. این روایت ابی خدیجه که ملاحظه میکنید در دو جا نقش شده، آدرسش رو من عرض میکنم و بعد حالا نکات فقه الحدیثی داره که بعد عرض میکنیم. این حدیث، حدیث ابی خدیجه سالم بن مکرم جمال، به یک بیان و نقل در باب اول از صفات قاضی، باب اول حالا حدیث پنجم فکر کنم، من ننمشتم اینجا، فکر میکنم باب اول حدیث پنجم از ابواب صفات قاضی باشه که مورد استدلال در اینجا قرار میگیره، که داره یعن اگر دعوایی بین پیدا شد، شما پیدا شد به تواقیت و قضات اونها مراجعه نکنید بلکه انظر الى رجل من اصحابنا یعرف شیئا من قضائنا او من قضایانا فتحاکمو الی، که میگه به اونا مراجعه نکنید، به یه کسی که شیئی و بخشی از احکام ما یا قضاء ما را میداند اون را انتخاب بکنی. این حدیث چند باب یکه؟ حدیث پنج باب یک، که این الان یعلم و شیئن داره خیلی به این تجزی نزدیکه. همین ابی خدیجه یک همین حدیث و شبیه این با یک کمی تفاوت در تعابیر از امام صادق داره در باب 11 حدیث ششم اگر اشتباه نکنم، باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث ششم. و عرض شود که این دو هر دو ابی خدیجه سالم بن مکرم از امام صادق نقل میکنه، در اون باب بیانش یک شکلیه، در این باب بیان شکل دیگری است. این رو هم از کلینی نقل کرده، هم صدوق، و چند بحث راجع به این روایته که انشالله فردا دیگه عرض میکنیم. اولا سوالایی که راجع به این روایته اینه، اولا این بحثای سندیش رو قبلا گفتیم، تکرار نمی کنیم، حالا مفروض می گیریم سندش قبول کردیم که خیلی هم این رو قبول دارن، چون بحث سندی رو اونجا مفصل گفتیم سال قبل دیگه، تکرار نمی. اما بحثای دلالی این روایت، یک سوال اینه که این دو روایت باب یک و 11 که ابی خدیجه از سالم مکرم نقل میکنه یکیه یا دوتاست؟ این خیلی سرنوشت سازه، این دوتا یک روایته یا دوتاست؟ و این یک سؤاله. یک سؤال اون اختلاف نسخه ایست که همون شیء من قضایانا داره، که قضاینا داره در یک نسخه، در یک نسخه قضایانا داره، و چند سؤال دیگه دلالی که انشالله اینو دیگه فرم